سلام، من فرزین رنجبر هستم و این پادکست رواقه. در پادکست رواق به اگزیستانسیالیسم با نگرشی روانشناختی میپردازیم و منبع اصلی ما هم آثار اروین یالومه. در سری اول این پادکست سراغ کتاب رواندرمانی اگزیستانسیال میریم. خوش اومدید به اپیزود 17 از پادکست رواق. این اپیزود در هفته اول مرداد 98 تقدیمتون میشه، زمانی که بوریس جانسون به تازگی نخست وزیر بریتانیا شده. در اپیزود قبل وارد بحث جدیدی شدیم، یعنی سائق آزادی به عنوان یکی دیگه از ریشه های اصلی روان نژندی از دیدگاه اگزیستانسیال. بعد از یک توضیح کوتاه فلسفی وارد خود مسئله شدیم، یک مثال بالینی رو هم با هم بررسی کردیم. گفتیم آزادی اگزیستانسیال یعنی من برپا کننده دنیای خودم هستم و خودم هم در آن دنیا وجود دارم، به آن دنیا تعلق دارم. اینجا منظور از برپا کننده یعنی همه چیز، حتی معنی کردن پدیده های عینی و انتزاعی. این من هستم که درخت رو درخت می کنم. این من هستم که مهربانی رو معنا می کنم. در این شرایط و با این حجم عظیم از آزادی، همطور که گفتم وقتی قلم آفرینش در دست منه، با این حجم از آزادی مسئولیت بی نهایتی رو هم روی دوشم احساس می کنم. این میشه دلیل استراباور بودن آزادی. چرا ما آزادی رو یک سائق میدونیم مثل مرگ؟ آزادی استراب میاره، استراب میخواد تبدیل بشه به ترس، پس تبدیل میشه به ترس از مسئولیت و با سازوکارهای دفاعی مخصوص به غلبه بر ترس از مسئولیت دنبال تسکین میگردیم. اما در بیشتر مواقع این تسکین ها منجر به زندگی غیر اصیل میشن. مثال کریستین رو براتون زدم که در ازدواجی به سر می برد که به نظر خودش مزیت و جذابیت یا تمایلی رو درش بر نمی انگیخت، ولی توش مونده بود. وضعیت کریستین یک وضعیت غیر اصیل بود دیگه، ولی تنها کاری که به ذهنش می رسید بکنه تا از این وضعیت بیاد بیرون این بود که گوشی شوهرش رو چک کنه، به این امید که بلکه نشانی از خیانت درش پیدا کنه، تا برملا شدن خیانت مثل زورو وارد بشه و اونو از وضعیت غیر اصیل خارج کنه. اما مسئولیت اگزیستانسیال حکم می کنه ما برای زندگیمون تصمیم بگیریم. این واژه تصمیم به نظر من در این بخش، یعنی بخش آزادی، مهمترین تعریفه و حتی در کل کتاب شاید جزو مهمترین ها باشه و قطعا در آینده و در همین اپیزود بیشتر بهش خواهیم پرداخت. در اپیزود قبل ازتون خواستم اگر شرایطی دارید که با شنیدن اپیزود 16 متوجه شدید که مربوط به مقوله آزادی، مسئولیت و تصمیمه، اونو با من در میون بذارید. مثال‌های ریز و درش زیادی به دستم رسید. یکی از مشمولترین شرایط رو یکی از همراهان که اونو شیما مینامم برام فرستاد. شیما به همراه همسرش در انگلیس زندگی میکنن. در زندگی علمی شیما انسان موفقیه و الان درجه دکترا داره. چند سال پیش با همسرش با عشق ازدواج کردن و بعدش به انگلیس مهاجرت کردن. الان هم همچنان شوهرش رو دوست داره و قصد داره برای پوزیشن پست‌داک هم اقدام کنه. اما موضوعی که با من در میون گذاشت کاملا نشون میده که چقدر با مقوله آزادی و مسئولیت دست به گریبانه. شیما میگه موقعیتی که من دنبالشم، یعنی اون پست‌داک، نیاز به لابی کردن داره. لابی کردن به همون معنای دقیق کلمه اتفاقا، یعنی باید استادا رو توی لابی دانشگاه گیر بیارم و مغزشون رو بخورم، ولی این کار برای من سخته. به خاطر همین روزها میرم دانشگاه در حالی که آرزو میکنم استادی که دنبالشم اون روز پیداش نشه. این شبیه مثالای اپیزود قبلیه دیگه. گفتم مثلا زنگ میزنیم به کسی در حالی که آرزو میکنیم مثلا تلفن جواب نده. گفتم شیما شوهرش رو دوست داره، اتفاقا چون دوستش داره شاید این مسئله براش بغرنج تر شده. شوهر شیما مرد وسواسی و نکته بینیه، اونطور که من فهمیدم، و از شیما انتظار داره که کامل و بی‌نقص باشه. و این هم اعتماد به نفس شیما رو تضعیف کرده و هم بهش احساس خفگی میده. شیما برام اینطور نوشته: دلم میخواد به بی‌دغدغگی و تنهایی قبل از ازدواج برگردم و هیچ کس ازم توقعی نداشته باشه. برای همین آرزو میکنم بهانه‌ای برای جدایی به دستم بده. شیما باز نوشته: وقتی مادرم برای دیدن من به انگلیس میاد، مدیریت رفتار و ارتباطم با هر دوشون و به صورت همزمان سخت میشه، طوری که بالاخره رنجشی پیش میاد. پس ترجیح میدم مادرم اونقدر سرگرم زندگی خودش و بقیه خانواده بشه که کمتر سراغ من رو بگیره، با اینکه دلتنگش میشم. متن شیما اشارات دیگه هم داشت ولی فکر میکنم تا همینجا خوب تونست منظورش رو بگه و خودافشایی کنه. قبل از اینکه وارد تحلیل اجمالی بشم، لازم اینو بگم که ببینید، یک طرفه به قاضی رفتن همیشه و همیشه و یک بار برای همیشه غلطه. یک موضوع که ابعاد و جوانب دوگانه و یا چندگانه‌ای داره، فقط بعد از آگاهی از تمام ابعادش میتونه مورد قضاوت قرار بگیره. البته تحلیل همون قضاوت نیست، اشتراکاتی با قضاوت داره ولی تحلیل قضاوت نیست. در ضمن متن شیما به قدری محدود به خودش بود که منو قانع کرد موضوع رو میشه روی همین یک بعد تحلیل کنم. شما هم بهش فکر کنید آنچه که شیما از وضعیت خودش برامون گفت، مشخصا داره با مسئولیت و آزادی کلنجار میره. احتمالا متوجه شباهت بخش از ماجرای شیما و کریستین شدین دیگه. شیما در وضعیتی غیر اصیل قرار گرفته ولی نمیتونه مسئولیت یک تصمیم رو بر عهده بگیره. پس آرزو میکنه سرنوشت خودش وارد عمل بشه. این نگرش حتی ممکنه سر به سازوکار حامی غیبی هم بزنه دیگه. حالا نه در مورد شیما، اینکه من نمیتونم تصمیم بگیرم و از یک حامی غیبی بخوام که به جای من تصمیم بگیره و مسئولیت رو از شونه من برداره. حالا چون شیما شاملش نمیشه دیگه واردش نمیشیم. چقدر شعه داشت: چون شیما شاملش نمیشه واردش نمیشیم. خیلی خب، ببینید من الان نه میخوام نه میتونم بگم شیما باید چی کار کنه، چون راهکار دادن کار من نیست. من قرار فقط آگاهی بدم. نسخه زندگی هر کس رو خودش باید بپیچه، ولی با آگاهی قطعا بهتر میشه نسخه پیچید برای خودمون. البته در ادامه مثل فصل قبل قطعا به نکاتی که باید توی نسخه اگزیستانسیال هممون باشه اشاره میکنم، ولی نسخه فردی رو هر کس خودش باید برای خودش بنویسه. بریم دوباره سراغ متن شیما. متن شیما یه نکته دیگه هم داشت علاوه بر اون شباهتی که بین خودش و کریستین احساس میکرد و باعث شد که این متن رو برای من بفرسته، که احتمالا از چشم خودش هم پنهون مونده، احتمالا از چشم شما هم پنهون مونده. یادتونه در اپیزود قبل در توصیف حال و هوای اوایل قرن بیستم از فرهنگ ویکتوریایی گفتم، اینکه سختگیری های اون فرهنگ با سلب آزادی، درسته که استراب های وجودی مبتنی بر این سائق رو کنترل می کرد، ولی باعث روان نژندی های دیگری هم می شد. روان نژندی یعنی همین که حالت خوب نباشه، چیز حادی منظورم نیست. من احساس میکنم شوهر شیما با رویه‌ای که شیما تعریف کرده براش یک موقعیت اینچنینی فراهم کرده و چیزی که داره شیما رو آزار میده در وهله اول همین سلب آزادیه. یادتون بیاد چی نوشته؟ دلم میخواد به بی‌دغدغگی و تنهایی قبل از ازدواج برگردم. این همون فریاد دلتنگی برای آزادیه. اما چرا شیما به سمت آزادی نمیدوه و آزادی رو در آغوش نمیگیره؟ واقعیت اینه که هیچ مانع واقعی سر راه شیما و آزادی وجود نداره. تمام حرف من در این بخش همینه: چرا آزادی رو در آغوش نمیگیریم؟ شما الان باید بتونید به جواب بدین، چون خود آزادی هم از نزدیک و به معنای مطلقش به خاطر حجم بی‌نهایت مسئولیتی که به دنبالش میاد ترسناکه. شما به اپیزود 17 از پادکست رواق گوش میکنید. ممنونم، بازم تشکر میکنم از رواقی عزیزی که من اون رو شیما نامیدم، هرچند نامش چیز دیگریست. شما هم در ادامه باز ازتون میخوام که موقعیت های مورد نظر من رو اگر درش هستید یا دیدید برام بفرستید. ممنون میشم اگر همراهی کنید. بریم سراغ ادامه کتاب. یالام برخلاف بخش قبلی کتاب که بیشتر روی سازوکارهای دفاعی غلبه بر استراب مرگ تمرکز کرده بود، در بخش مربوط به آزادی خیلی روی سازوکارها نمیمونه و به همین حد بسنده میکنه و میره سراغ تظاهرات بالینی استراب آزادی که به صورت ترس از مسئولیت و پس زدن مسئولیت بروز میکنه. در ادامه 4-5 مورد رو برمیشماره که در این اپیزود هر چند تاشو که برسیم میگیم، بقیهش رو هم میذاریم برای اپیزود بعدی. اولین نمود اجتناب از مسئولیت رو یالوم اجباریگری نام گذاشته. اما اجباریگری چیه؟ در این روان نژندی فرد دنیایی رو خلق میکنه که توش خودش آزاد نیست. میبینید چه تناقض عجیبی شکل میگیره؟ منو یاد اون مثالی میندازه که یه آقایی یه چراغ جادو پیدا میکنه که قول چراغ جادوش میگه که آقا من فقط و فقط یک آرزو از تو میتونم برآورده کنم. اینا میگه باشه، آرزوی من اینه که تا آخر عمرم همه آرزوام برآورده بشه. میبینید تناقض از این جنسه. در نوع اجباریگری هم طرف قلم رو میگیره دستش و مینویسه قلم در دست من نیست. خیلی عجیبه. البته در تمام انواع اجتناب از مسئولیت حرف افراد اینه که قلم در دست من نیست، ولی در این نوع یعنی اجباریگری فرد دنیاش رو اینطوری برپا کرده، یعنی با قلمی که در دستشه داره می نویسه قلم در دست من نیست. راستش من خودم خیلی این مورد رو تجربه نکردم، به جز یه مورد که اونو میگم شاید شما هم ذهنتون بازتر بشه. بعدش میریم سراغ مورد بالینی یالوم، چون اون یکم فانتزیه، حالا بهش میرسیم. من تقریبا هر روز عصر آفتاب که میفته از خونه بیرون میزنم به قصد پیاده روی، تقریبا 5 کیلومتر پیاده میرم، بعد توی کافه میشینم یه چای میخورم، بعد همون مسیر رو دوباره برمیگردم و از این کارم لذت میبرم. این سبک زندگی رو در شهری مثل تهران برای خودم میپسندم، یه رنگ و لعاب اگزیستانسیال داره برام. اما اخیرا متوجه شدم خودم رو به این کار مجبور میکنم، انگار ترس از هدر رفتن یک عصر منو مجبور میکنه که حتما این کار بکنم. ببینید نکتهش اینجاست، هیچ ترسی نباید برای ما سبک زندگی تعیین کنه، چون اون سبک زندگی نتیجهش حس اصیل زیستن نمیتونه باشه. ببینید کم کم در بحث هامون مواجه میشیم با مفاهیم متناقض نما، یعنی حرفایی که به نظر متناقض میان ولی لزوماً تناقض ندارن. مثلا من در نسخه اگزیستانسیال زندگی گفتم هممون باید سبک زندگی سالم اعم از تغذیه و تحرک رو بگنجونیم. خودم هم روزی 10 کیلومتر پیاده روی میکنم. خوبه، اما اگر همین تراز اصیل زیستن و ترس از اصیل نزیستن شروع کنه به تعیین تکلیف برای من، اصالت رو سلب کرده. فهمیدین؟ در هر لحظه از زندگی این ماییم که باید برای خودمون تصمیم بگیریم، نه هیچ نیروی بیرونی دیگه ای. اصلا این یکی از آیات اگزیستانسیالیسمه، آدمی تصمیم است. هر صبح که از خواب بیدار میشیم باید تصمیم بگیریم که زندگی کنیم. اگر تصمیم نگیریم زندگی کنیم هم زندگی میکنیم ها، ولی خب اگر میخوایم اصیل زندگی کنیم باید هر روز صبح تصمیم بگیریم که زندگی کنیم و در طول روز بارها و بارها تصمیم بگیریم که حالا این کارو میکنم، حالا تصمیم میگیرم این کارو بکنم، حالا تصمیم میگیرم این کارو بکنم، تصمیمی که اون روز گرفتم رو تصمیم میگیرم دیگه تصمیمم نباشه. میبینید کم 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 براتون روشن میشه. من اینو شق اسلامیش رو هم سراغ دارم، میگن که آقا هر کاری میخواهید بکنید برای رضای خدا بکنید، اگر برای رضای خدا نکنید هم شاید تأثیر خاصی در کیفیت نداشته باشه، ولی برای رضای خدا بکنید که معنا پیدا بکنه. حالا اینکه ما مدام تصمیم بگیریم هم تسلط خودمون رو به زندگی تثبیت میکنه. پس گوش کنید، من میتونم تصمیم بگیرم تا آخر عمرم هر روز عصر برم پیاده روی. به نظر تصمیم میاد دیگه، ولی چطور باید اصلاح بشه؟ چطور باید اگزیستانسیال بشه؟ من باید هر روز عصر تصمیم بگیرم برم پیاده روی. تفاوتش فهمیدین؟ اون میگفت تصمیم میگیرم هر روز برم پیاده روی، من چی میگم؟ هر روز تصمیم میگیرم برم پیاده روی. اگر روزی هم احساس کردم حالشو ندارم، تصمیم میگیرم توی خونه بمونم. مهم اینه که تصمیم بگیرم. این تصمیم های مدام رو در آینده بیشتر خواهید شنید و براتون جا میفته. بریم سراغ مثال بالینی یالوم که اتفاقا مجموعه چند روان نژندی مبتنی بر تصمیمه. یالوم برای ما از برنارد میگه، پسر 25 ساله، خوشتیپ، جذاب، متأهل که فروشنده اجناس زنانه است و از این جمیع شرایط به خوبی هم سوء استفاده میکنه و تقریبا روزی نیست که خارج از چارچوب ازدواج تجربه‌ای رو از سر نگذرونه. اما زمانی که همسرش به مسافرت میره قضیه از این هم بدتر میشه. روزایی پیش میاد که بیش از یک مورد رو تجربه میکنه، 2 تا 3 تا، و خلاصه خودش خفه میخواد بکنه دیگه. اما برنارد راضی نیست از شرایط، احساس خوبی نداره از این کاری که میکنه. کی فهمید که واقعا این اون چیزی نیست که میخواد؟ یک روز عصر که همسرش برای دیدن پدر و مادرش به شهر کناری رفت، برنارد عصر دلانگیزی رو آرزو میکرد. ببینید، مردای متأهل هر چقدر که زنشون رو دوست داشته باشن، از تنهایی گاه و بیگاه لذت میبرن. این توصیه بود برای خانم متأهل. ولی برنارد دنبال تنهایی نبود ظاهرا. تلفنش رو برداشت، به اولین دختری که فکر میکرد میتونه امروز باش قرار بذاره زنگ زد. دختر وقتش پر بود، اب نداره، شماره زیاد تو دفترش داشت. به دومین خانمی که فکر میکرد امروز عصر در نبود همسرش میتونه باش وقت بگذرونه زنگ زد، اما او هم گرفتاری خودشو داشت. سومی مسافرت بود، چهارمی پاش ضرب دیده بود و خلاصه هر چی تیر انداخت به سنگ خورد. نفس راحتی کشید و با خودش گفت امشبو میتونم تنها باشم، کتاب بخونم، فیلم ببینم، شاید هم برم پیش رفیقم. بعد یهو به خودش اومد، اگه این توصیف انقدر برای من لذت بخشه، چرا همش دنبال استرس و التهابم؟ برنارد زنش رو دوست داشت و اصلا بزرگترین نگرانیش این بود که اگه روزی از ماجرا بو ببره چقدر بد میشه. پس چرا این همه نگرانی و پنهانکاری و قایموشک و هزار جور مخفیکاری رو انجام میداد برای همخوابی با زنان متعدد، در حالی که خودش رو از نظر میل جنسی هم اتفاقا متعادل میدونست؟ وقتی حتی یه عصر و شب آروم و تنها رو به این همخوابی با زنها ترجیح میده، چطور به خاطرش این همه استرس به جون میخره؟ این فکرها تو سر برنارد شروع کرد به رژه رفتن و اونو به سمت دفتر یالوم کشوند. اینکه دقیقاً چی برنارد رو به این اجباریگری میکشوند یالوم خیلی راجبش توضیح نمیده، ولی من احساس میکنم برنارد میدید که خب جوونه، خوشتیپه، کارش هم که با خانوما سر و کار داره، خانوما هم که اتفاقا راحت بهش توجه نشون میدن، خب پس من خرم اگه استفاده نکنم. میشه اینجوری حد زد؟ در دنیایی که برنارد خلق کرده بود، چون این شرایط فراهم بود، پس باید این چنین میبود و نتیجه حال بد. چون یک بایدی از بیرون به جای او تصمیم میگرفت، حالش بد بود. فکر کنم با مثال کاه و کاهدون بشه یه جوری قضیه رو روشن کرد دیگه. مثلا فرض کنید ما میریم یه باقی با کلی میوه، بعد میبینیم واقعا حیف این همه نعمت اینجاست ما بهره نبریم، انقدر میخوریم که دلمون درد بگیره. این دل درده همون حال بد است، همون زندگی غیر اصیل است. یا اونی که نوشیدنی الکلی مفت پیدا میکنه و زیاده روی میکنه، میبینید شاید بشه اینجوری فهمیدش. اما برنارد خب قضیهش جدیتر بود دیگه، اسیر شده بود. شاید شما بگید خب یه بار برای همیشه میگفت دیگه نمیکنم و ترک میکرد، ولی خب اینجاست که باید بگم برنارد روان نژندی نزدیک به روان پریشی گرفته بوده دیگه. نمیتونست دست برداره، از یک اجبار حرف میزد، میگفت مجبورم. شاید مثال به این شدت رو شما هم مثل من سراغ نداشته باشین، من ندیدم دور و برم، شاید شما هم نداشته باشین. ولی خب این اجباریگری یادتون باشه فقط در زمینه جنسی نیست دیگه، ممکنه جاهای دیگه هم بروز کنه، مثلا راضی نگه داشتن دیگران، کار کردن زیاد و و و و. اینم یادتون باشه من تو اپیزودهای قبلی اتفاقا یه مورد دیگه هم اشاره کردم که زیاده روی جنسی داشت، که اون زیاده روی جنسی رو به عنوان سازوکار غلبه بر استراب مرگ استفاده میکرد. این قضیهش با برنارد فرق میکنه ها. اینجا اصلا سازوکار غلبه بر چیزی نیست این زیاده روی جنسی، توجیهی که برنارد برای زیاده روی جنسیش میاره نشانه یک روان نژندیه. ما داریم اینجوری به قضیه نگاه میکنیم. برنارد میگه نمیتونم جلوی خودم رو بگیرم، حس میکنم مجبورم، و این نشون میده برنارد دچار اختلال اجباریگریه. روشن شد؟ این از اجباریگری، یعنی حالتی که فرد در خودش احساس اجبار میکنه. بریم سراغ روان نژندی های بعدی که اتفاقا ملموس تر هم هستن و برنارد هم یکی دیگه شونو داره. شما به اپیزود 17 هم از پادکست رواق گوش میکنید. داشتیم درباره روان نژندی اجتناب از مسئولیت صحبت میکردیم و اینکه چطور زندگی ما رو از اصالت دور میکنه. به اجباریگری اشاره کردم. حالا نوع دیگری از روان نژندی اجتناب از مسئولیت که یالون بهش اشاره میکنه جابجایی مسئولیت نامگذاری شده. این اتفاقا بیشتر شایعه، از اسمش هم معلومه دیگه، یعنی مسئولیتی رو که متوجه ماست وانمود کنیم وظیفه کسی دیگری بوده، وظیفه کسی دیگری هست یا خواهد بود، یا اصلا بندازیم گردنه کسی دیگه ای. خب بذارید خود برناردو مثال بزنم. یالا میگه ازش میخواستم که مثلا از این جلسه تا جلسه بعد به محتوای جلسه فکر کنه، ولی برنارد چیکار میکرد؟ هیچی فکر نمیکرد، فقط اطلاعات جمع میکرد تا بتونه تو جلسه بعد خالی کنه سر یالون. یا مثلا یالون بهش گفته بود اگر خواب دیدی اونو یادداشت کن، بعد میگفت خواب دیدم ولی یادم رفت یادداشت کنم. یا اگر یادداشت میکرد انقدر سرسری یادداشت میکرد که خط خودش رو نمیتونست بخونه. رگه های روان نژندی رو میتونید ببینید؟ خودتون رو بذارین جای یالون، یا اصلا خودتون رو تو اون اتاق تصور کنید. برنارد نشسته میگه دیشب یه خواب دیدم. اون میگه که خب نوشتی؟ نه یادم رفت بنویسم. یا خواب دیدم نوشتی؟ آره کو ببینم اینها. اینکه خیلی خرچنگ و قورباغه است. آره آخه خیلی خسته بودم، خیلی تو حالت خوابالودگی نوشتم. خب چرا با دقت بیشتر ننوشتی؟ گفتم که خوابالوده بودم. میبینید این رگه های روان نژندی رو میبینید؟ بعد تازه یالا مثلا بهش گفته که ببین تو اگر از اون جلسه تا این جلسه بهش به محتوای جلسه فکر نمی کنی، این نشون میده که داری جا به جای مسئولیت میکنی. حتی بهش آگاهی میداده. اون چی جواب میداده؟ میگفته که خب اگه من از اون جلسه تا این جلسه به محتوای جلسه قبلی فکر کنم، که تو جلسه بعدی اون جوشش و اون بداهه بودن جلسه اتفاق نمیافته. میبینید؟ حتی نمیگه وظیفه من نیست، وظیفه توه، من باید به تو اطلاعات خام بدم که پردازش کنی. اگر اینو میگفت نشون میداد روانکاوی رو اشتباه فهمیده. اینجوری میشه توجیهش کرد؟ نه، برنارد وارد بازی شده، نمیخواد مسئولیت خودش رو بپذیره. پس برنارد دو تا روان نژندی اجتناب از مسئولیت رو داشته دیگه، اجباریگری و جابجایی مسئولیت. این جابجایی مسئولیت رو زیاد میبینیم. اینجا رو گوش کنید، این مثالی که میخوام بزنم یه طیفه، مطلق نیست. در عین اینکه قبول دارم بله ما آدمهایی رو داریم که با رفتارشون میتونن کوه رو عصبانی کنن، یا با جنبه ترین آدمها رو میتونن برنجونن و ناراحت کنن، ولی عمده موارد اینه که ما خودمون مسئول عصبانی شدن و ناراحت شدنمون هستیم. من خودم واقعا قدیمتر عکسش فکر میکردم، ولی مدتی واقعا توجیه شدم که این منم که مسئول عصبانی شدنم هستم، این منم که مسئول ناراحت شدنم هستم. مثالم تا دلتون بخواد زیاده دیگه. اگه بخوام روشنتون کنم که نیاید کامنت بدید که نه آخه بعضیا هستن که فلان میکنن ما عصبانی میشیم، بله من منکر نیستم، منکر اون آدمای خاص نیستم، ولی میگم عمده موارد اینطوره. فرض کنین توی موقعیتی شما عصبانی میشید، اگه همون لحظه زمان رو به عقب برگردونیم، مثلا نیم ساعت برگردونیم عقبتر، شاید 90% اون موارد عصبانی شدن یا ناراحت شدن رو بشه پیشگیری کرد ازشون دیگه. این نشون میده یک نفر این وسط که ما باشیم اونطوری که باید مدیریت نکرده، خب حالا نمیخواد مسئولیتش رو بر عهده بگیره. دنیایی که تو درشی، تو خلقش کردی، تو برپا کنندشی، تو اون لحظه میتونستی مدیریت بکنی طوری که وضعیت به اینجا نرسه که عصبانی بشی. مدیریت نکردی، باشه مسئولیتش رو بپذیر. حالا در جلوتر میگم چرا باید مسئولیتش رو بپذیریم. حالا یه مثال دیگه بزنم شاید باز روشن‌تر بشه. این بحث تاکسی‌های اینترنتی هم هنوز داغه، اون ماجرایی که پیش اومد. من وارد اون بحث حجابش نمیشم، میگم کلن ترجیح هم اینه که برکنار بمونم از این رویدادهای این چنینی. ولی مثلا خود من قبلتر وقتی تقاضای پول نقد میشد ازم، راننده پول نقد میخواست، یا اگر کولرش رو روشن نمیکرد عصبانی میشدم، اعتراض میکردم، جر و بحث میکردم. ولی الان وقتی ماشین میاد بهش میگم کولر میخوام، نقد هم نمیدم. اگر نپذیرفت یا میگم بره، یا اگر عجله داشتم تصمیم میگیرم سوار بشم. وقتی تصمیم میگیرید پذیرش به دنبالش میاد. گوش کنید، پس پذیرش به دنبال تصمیم میاد. پذیرش و تصمیم، دو تا کلید واژه اگزیستانسیالیسم در یک جمله، اصلا یک آیه شد. پذیرش به دنبال تصمیم میاد. یک گریزم حالا باز به حجاب بزنم، گفتم سعی میکنم واردش نشم، ولی اینکه تو گرمای 40 درجه خیلی از خانم ها حجاب اذیتشون میکنه، یا اینکه اصلا حجاب بعضی از خانم ها رو اذیت میکنه، به خاطر اینه که حجاب تصمیمشون نیست. و اینجا میفهمیم چرا انقدر به قول معروف جزع و فزع میکنن راجع به حجاب. این جزع و فزع معنی بدی نداره، یک معنای، یک استفاده فقهی و ادبی داره. ولی خیلی از خانم ها هم هستن که تو همون گرمای 40 درجه چادر سرشون میکنن، ولی راحت تر، من نمیگم راحت ها، راحت تر تحملش میکنن، چون تصمیم گرفتن، انتخابش کردن. امیدوارم تونسته باشم بیطرفیمو حفظ بکنم، هرچند قطعا من بیطرف نیستم، ولی جای طرح این مسئله در این پادکست نیست و ممکنه اسباب رنجش برخی از مخاطبان بشه. برگردیم به جابجایی مسئولیت. یه مثالش این بود که من عصبانی میشم و من مسئول عصبانی شدن خودم هستم، نمیتونم بندازمش گردن کسی دیگه ای. من ناراحت شدم، من مسئول ناراحت شدن خودم هستم، نمیتونم بندازمش گردن کسی دیگه ای. میگم این بحثا در آینده مطمئن باشید براتون بهتر جا میفته ها. الان شاید گنگ باشین، یعنی چی من مسئول ناراحت شدن خودم هستم؟ یعنی من کاری کردم که منو ناراحت کنن؟ منظورم این نیست، اصلا منظورم این نیست. در ادامه بیشتر براتون روشن میشه. یه مثال دیگه شو من دور و برم زیاد میبینم، بچه‌هایی ان که به رضایت و موفقیت دلخواهشون تو زندگی نرسیدن و مدام پدر و مادرشون رو سرزنش میکنن و اونها رو مسئول میدونن. باز من یه گریز بزنم به قول روشن، پرانتز باز، یه نشونه یه کار غیر اصیل تو زندگیمون اینه عزیزای من که ثمری نداره، تأثیری نداره. من همیشه به دوربریام میگم واقعا درد دل کردن برای دیگران یه کار مریضه. نه تنها حال تو رو خوب نمیکنه، بلکه حال شنونده رو هم بد میکنه. و جالبه اونایی که معتقدن درد دل کردن حال آدمو خوب میکنه، اتفاقا دچار جابجایی مسئولیت هستن. مسئولیت هضم غمها با خود ماست. من مسئول هضم غمهای خودم هستم، حق ندارم اونو بندازم گردن کس دیگه ای. فقط اگر شخص شنونده، گوش کنید، در جایگاه راهنماست و شما هم بهش اعتماد دارید و ازش حرف شنوی دارید، میتونید باهاش درد دل کنید، مثل روانشناس که البته باید بابتش پول بدید. یا اگر به همون میزان که برای اون شخص سنگ صبور هستید ازش بخواید که براتون سنگ صبور باشه، این میشه تشریک مساعی، که این هم باز قابل قبوله. برگردیم حالا به اون مثال بچه‌هایی که پدر مادرشون رو به خاطر عدم موفقیت‌های خودشون سرزنش میکنن. اولا این کار مشخصه که هیچ نتیجه‌ای نداره، عبسه، یعنی باعث نمیشه حالا موفق بشید. دوما کاملا حامل این پیامی که من نمیخوام مسئولیت زندگی خودم رو بر عهده بگیرم، آنچه که هست و آنچه که خواهد شد. من منکر عوامل محیطی نیستم، اصلا نمیشه منکر شد. اینجا بحث باز یکم نیاز به کشف فردی داره. در ادامه شما احتمالاً مثل من دچار این کشف فردی ها میشید. مفاهیمی که ممکنه الان براتون گنگ باشه و نتونید بپذیرید، در ادامه بگید آها، روشن میشه براتون. خب البته بگم سارت یه نقل قول خیلی دیگه رادیکال داره که میگه اگر کسی بدون پا به دنیا بیاد و در حسرت قهرمانی دوی المپیک بمونه مقصر خودشه. یعنی میخواد بگه اصلا قائل به تأثیر محیط نیست. حالا ما دیگه اونقدر هم نمیخوایم رادیکال به قضیه نگاه کنیم. با فرض تأثیر عوامل بیرونی، اولا باید برای ادامه زندگی به دنبال به حداقل رسوندن آسیب‌های بیرونی باشیم و دوما بپذیریم آنچه شده شده و قطعا ما هم درش مسئول بودیم. هر چقدر بیشتر مسئولیت رو بپذیریم، پذیرش بیشتری به دنبالش میاد و به دنبال پذیرش رضایت میاد. یه نکته دیگه هم بگم. ببینید، ما داریم درباره زمانه اکنون صحبت میکنیم. الان نیاید بگید اون دختری که تو 13 سالگی شوهرش دادن و تا 20 سالگی 5 شکم زاییده چه تصمیمی میتونست واسه خودش بگیره. ببینید، اون سبک زندگی، سبک زندگیه که هزاران سال دست نخورده باقی مونده و هنوز هم در بخشهای از ایران اونطور زندگی میکنن. اون دختر مخاطب این پادکست نیست. اون دختر روان نژندی‌های خاص خودش رو ممکنه دوچارش بشه. اصلا این پادکست به درد اون نمیخوره، این مقوله تصمیم به درد اون نمیخوره. اون تو همون عصر ویکتوریایی مونده، روان نژندی‌هاش مربوط به اونهاست. متوجه این؟ روان نژندی‌هاش مربوط به سلب آزادی ما الان، یعنی ما که میگم طبقه متوسط فرهنگی ایران، یکم از اون حالت ویکتوریایی فاصله گرفتیم، آزادی‌های گاه مطلق و بسیاری از مواقع نسبی رو تجربه می‌کنیم و روان نژندی‌های مرتبط با اون رو تجربه می‌کنیم. متوجه شدین؟ حالا مطمئنم پای صحبت افرادی که جابجایی مسئولیت می‌کنن بشینید خیلی زود عصبیتون می‌کنه. چرا کارتو دوست نداری؟ چون مجبور شدم رشته دانشگاهی رو که دوست نداشتم بخونم. چرا رشته دانشگاهی که دوست نداشتی رو خوندی؟ چون خانواده‌ام نذاشتن. چرا؟ چون باید میرفتم شهر غریب. میبینید هی مسئولیت رو جابجا میکنه، از روشونه این ور میداره میندازه روشونه اون، از روشونه اون ور میداره میندازه روشونه اون، در حالی که باید بپذیره خودش مسئول زندگی خودش بوده. بدون تعارف انسان با اراده میتونست این شرایطی که من توصیف کردم رو تغییر بده دیگه؟ نمیتونست. آدم با اراده مگه کیه؟ آدمیه که تصمیم میگیره. اشتباه نکنید، من الان بحثم خواستن توانستن نیست. بحث من الان نمیشه خلاصه کرد، میگم نیاز داره به اینکه رسوب کنه در جانتون. ولی اگر حالا بخوام خلاصش کنم این میشه: ما حاصل تصمیماتمان هستیم و حاصل تصمیماتمان خواهیم شد. آنچه که هستیم آن چیزی است که شده. چیکار باید در موردش بکنیم؟ اینه که بپذیریم ما مسئولش بودیم. چرا؟ چون در پی پذیرش رضایت میاد. خب حالا بله، ممکنه بعضیش رو بشه تغییر داده، اون موکول میشه به آینده. آنچه که به آینده مربوط میشه هم اینه که بعد از این تصمیم بگیریم و خودمون رو مسئول زندگیمون بدونیم. هرچه زودتر دست برداریم از جا به جا کردن مسئولیت زندگی، زودتر به رضایت میرسیم. در اپیزودهای بعد بیشتر از تصمیم خواهم گفت و نمونه های دیگری از اجتناب از مسئولیت رو هم برخواهم شمرد، اما قبل از خدافظی میخوام یک آمار رو باهاتون در میون بذارم که مربوط میشه به شنوندگان رواق، یا به قول خودمون رواقیون. شاید براتون جالب باشه. پادکست رواق الان در حال حاضر کمی بیش از 1000 مخاطب ثابت داره. ما همون 1000 فرض بگیریم که محاسباتمون راحت بشه. از این 1000 نفر 56% در داخل کشورن و 44% خارج از کشور. تقریبا نزدیک به نیمی از مخاطبان رواق خارج از کشورن، که البته منظورم این نیست امتیازها، آن آهانی نداره، فقط برام جالبه. از 100% مخاطبان 9% در آمریکا، 6% در آلمان و 5% در کانادا، بقیه هم در کشورهای دیگه با نسبت‌های کمتری تقسیم شدن. بیایم سراغ 56% که در ایران هستن. حالا این 56% رو 100% در نظر بگیریم، 47% در استان تهرانن، که خب قابل پیش بینیه به خاطر جمعیت خیلی زیادش. اما باید تشکر ویژه کنم از اهالی اصفهان که 11% مخاطبان پادکست رواق رو تشکیل میدن و استان همدان. باز اصفهان هم قابل پیش بینیه، جمعیتش زیاده، ولی استان همدان 8% مخاطبان ایرانی رواق رو به خودش اختصاص داده که برام خیلی جالبه و با استان بعدی که کردستان باشه نسبت 2-1 داره. یعنی کردستان 4% و همدان 8%، اصفهان هم که گفتم 11%. خلاصه سلام میکنم به همه اصفهانی ها و همدانی های عزیز و کردستانی ها و تشکر میکنم از اینکه همراه پادکست رواق هستن. امیدوارم این نگاه آماری هم براتون جالب بوده باشه. بذارید این پایان اپیزود 17 از پادکست رواق باشه و حالا بدرود.
بگو کی بود تو رو به گریه انداخت، کی بود که از بغض ترانه می ساخت، کی بود که بی وقف تو رو نفهمید، کی بهتر از تو رنگا رو می شناخت. بگو کی بود رنگ صدا تو دزدید، کی بود کی بود ترانه ها تو دزدید، کی بود که از سایه تو میترسید، از کوچه ها صدای پا تو دزدید، کی بود کی بود. من نبودم، من که دروغ زن نبودم، شاید باید میپرسیدم، بیشتر از این میفهمیدم. آفتابی شد آفتابی شد که سرد سرد سردمه، باید به جنگ من برم، این آخرین نبرد.